الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرایط اجاره بود. مرحوم محقق رضوان الله علیه در کتاب شریف شرایع عنوان کتاب اجاره را به چند فصل تقسیم کردن. فصل اول در عقد اجاره بود، فصل دوم در شرایط اجاره است و شرایط اجاره را هم به 6 قسم ارجاع دادن که بعضی ها به شرایط متعاقدین برمیگردد و قسمت مهم به شرایط عوضین. شرط اول که به متعاقدین برمیگشت تا حدودی بحثش گذشت، گرچه همه ابعادش نیاز دارد به بحث درباره شرایط متعاقدین در کتاب بیع و به بحثی به کتاب هجر وابسته است، اما خطوط کلی سخن مشخص شد. این شرایطی که برای صحت اجاره ذکر می شود دو نوع است. قسم اول شرط صحت است، به حیثی که اگر این شرط نباشد اجاره نه بالفعل صحیح است نه بالقوه، نه صحت فعلی دارد نه صحت تأهلی. نظیر شرط تمیز، نظیر شرط عقل، اگر کسی ممیز نبود او نمیداند چه انشاء میکند، و یا اگر کسی خوابیده بود یا اگر کسی مجنون بود او درک ندارد که چه انشاء میکند. اون چرا که تلفظ کرده است نه بالفعل صحیح است نه بالقوه، نه صلاحیت صحت فعلی رو دارد نه صحت تأهلی رو. صحت تأهلی معناش آن است که این اهلیت اون را دارد که با ضمیمه بعدی به فعلیت برسد، حالا یا ضمیمه بعدی اذن است، چون که در بیع فضولی این چنین است، یعنی چیزی را که غیر مالک انشاء میکنه صحت تأهلی دارد که اگر بعد ملحوق به اذن مالک بشود بشه صحیح. نه، حالا اون عقد اگر عقد لازم بود میشه لازم، عقد جایز بود میشه جایز، نظیر وکالت فضولی. عقود اذنیه این چنین است که اگر هم صحیح شد میشه جایز، عقود غیر اذنیه اگر صحیح شد میشه لازم. در مسئله فضولی و امثال ذلک هر جا راه پیدا کرد شی صحت تأهلی دارد که اگر اذن من لحول اذن ضمیمه شد اون عقد میشود صحیح بما له من الحکم. اگر عقد جز عقود اذنیه بود نظیر وکالت، آریه و امثال ذلک عقد جایز است. اگر جز عقود لازمه بود که لازم است، عقد بما له من الحکم با ضمیمه اذن صحیح بالفعل میشود. یا نظیر شرط طیب نفس و مانعیت اکراه، گفتن بیع مکره و مجبور نافذ نیست، یعنی اگر کسی در حال اکراه و جبر بیعی را و اجاره‌ای را و عقدی را انشا کرد، نظیر بیع غیر ممیز یا اجاره غیر ممیز نظیر اجاره مجنون نائم نیست که نه صحت فعلی داشته باشد نه صحت تأهلی، بلکه واجد شرایط صحت تأهلی است، به حیثی که اگر طیب نفس بد ملحق بشود این میشه صحیح بالفعل. پس مطلب اول آن است که این شرایط علاوه وزان واحد نیست، بعضی ها شرط صحت هند، بعضی شرط نفوذ، به تعبیر دیگر بعضی شرط صحت بالفعل هند، بعضی ها برای صحت تأهلی هم کافی است. این تعلیقی که بعضی از بزرگان بر فرمایش مرحوم سید در عرب دارن، چون مرحوم سید در عرب بود، به اینکه شرایط اجاره اموری است، اول متعاقدان باید کامل باشن کذا و کذا، یکی از تعلیقه ها این است که این شرایط دو قسم است، بعضی شرط صحت است بعضی شرط نفوذ. این عین عبارت جواهر است که در تعلیقه عرب آمده. مرحوم صاحب جواهر فرمود که این شرایط علاوه زان واحد نیست، بعضی شرط صحت است بعد شرط نفوذ. الان تیب نفس شرط صحت نیست. انسان چه تیب نفس داشته باشد چه نداشته باشد، این عقد صحیح یعنی به صحت تعهدی واقع می شود. ولی مسئله تمیز، مسئله درک، اینا شرط صحت است ولو صحت تعهدی. کسی که نائم باشد، مجنون باشد و امثال ذلک، اصلا عقد او لا ینعقد صحیحا، نه ینعقد صحیحا ولکن لا ینفذ. پس این تعلیقی که در عروه هست، این تقریبا این عبارت جواهر است. حالا عبارت جواهر رو در همین بحث اجاره ملاحظه فرمایید، ببینید که همون عبارت جواهر است که آمد. البته مطلب خوبی است. خب پس این شرایط علاوه زان و واحد نیست، بعضی شرط اصل و صحه است ولو صحه تعهلی، بعضی شرط فعلیت صحت و نفوذ است، اینا علاوه زان و واحد نیست. یه بحثی است در مکاسب عنوان شده و مرحوم سیدم روش پافشاری دارد و حقم با ایشون هست، و این است که اگر کسی مکره است، تیب نفس ندارد، او را تهدید کردن، گفتن به این که باید این عقد را ایجاد کنی وگرنه خطر متوجه تو خواهد شد، این کاملا راضی هست، کاملا تیب نفس دارد، هیچ کمبودی با بیعادی ندارد، این مضطر است نظیر سایر موارد استرار. منتها شارع مقدس بعضی از موارد تیب نفس را معتبر دانسته است، بعضی از اقسام تیب نفس را معتبر ندانسته است، و عرفن هم این چین است، به شارع این را امضا کرده است. بیان ذلک این است که اگر کسی را وادار بکنن که عقدی انجام بدهد، خانش را بفروشد، که اگر خانه را نفروخت یا اجاره نکرد، تهدید می شود بالقتل او به ضرر مالی. این شخص عاقل حساب می کند، می اندیشد، سود و زیان را جمع بندی می کند، می گوید اگر خانه را بفروشم از یه خطری مسونم، نفروشم متضررم. می آید بین سود و زیان جمع بندی می کند، اون اهم را می گیرد، مهم را رها می کند، خانه را می فروشد یا اجاره می دهد. این مثل آن است که اگر بیمار بشود، مزهره بشود، که اگر خانه را نفروشد یا اجاره ندهد، نمیتواند بیماری را درمان کند. اونجا میشیند، بررسی میکند، میاندیشد، عاقلانه سود و زیان را، اهم و مهم را بررسی میکند، اهم را انتخاب میکند، مهم را رها میکند. از نظر مسائل تکوینی هیچ میزی بین این دو حال نیست. یعنی اگر کسی مزهر شد، شبانه خانه اش رو فروخت برای اینکه از خطر بیماری برهد، این مضطر است نه مکره، به او صحیح است. و هیچگاه اگر فشار درمان بیماری نبود، حاضر نبود خانه اش بفروشه، اما طبق ضرورت خانه اش فروخته و این به صحیح است. اگر کسی وادارش بکند که اگر نفروشی خطری متوجه تو می شود، او هم می شیند، بررسی می کند، دفع افسد به فاسد است، عاقلانه انتخاب می کند اقرب الطریق این را. پس تیب نفس و رضای درونی رو مسائل تکوینی در همه موارد حذف و نعل به نعل است. الجادی فعل اختیاری نیست. یه وقت از کسی رو می برن در محضر، دستشون می گیرن، انگوش مهر می زنن، این فعل اونیست، و اصلا کاری انجام نداده. لذا در کتاب بحث صوم و امثال صوم بین این دو فرق گذاشتن، گفتن لو او جرفی حلقهی ما اون، اگر دهن کسی رو در ماه رمضان باز کنن، آب در حلقش بریزن، این نه غذا داره نه کفاره، ولو آب رفته در معدش و این سیراب شده، اما این آب ننوشید، خورندند، نه اینکه خورده باشد. ولی اگر تهدید کردن که اگر آب ننوشی کذا و کذا، اونجا آب می نوشد، معصیت نکرده، کفاره ندارد، ولی یقینا قضا دارد چون آب نوشیده. بین اکراه و الجا فرق است. اونجا که لو او جرفی حلقه ما اون، فعلی و انجام نداده، او آب ننوشید، کاری نکرده. یکی از مفترات وصول الماء الی الجوف که نیست، شرب است و عقل است، نه رسیدن آب به معده، این که مفطر نیست. اگر چون این که تزریق را هم که جنبه تغذیه داشته باشد اونا که اشکال میکنن. اگر کسی حالا یا برای درمان یا برای تقویت در حال صوم تزریقی کرده، به نظر کسانی که اشکال میکنن و این خب غذا دارد به کفاره ند، حالا غذا دارد اگر چون مضطرب نبود که مثلا ممکنه غیر از غذا چیز دیگه داشته باشد، ولی اگر کسی رو وادار کردن به تزریق آمپول، نه غذا دارد نه کفاره دارد، روده ایوام سعی است، او کاری انجام نداده. مسئله الجا رأسن از بحث بیرون است چون کار شخص انجام نداده. اما مسئله اکراه، نه اینکه این شخص بایه یا مشتری فاقد تیر نفس باشد، نه واقعا تیر نفس دارد، رضای خاطر دارد به جمعی اماله و منتی، منتها عرفن و شرعن که همون را امضا کرده است این گونه از تیر نفس ها را در صحت معامله کافی نمیدانند. پس فرق است بین این که ما بگوییم در حال اکراه تیب نفس نیست یا تیب نفس و رضای خاطر هست، ولی عرف و شرع این را نصاب صحیحی نمی دانن. خب علی حال، پس یه مطلب این است که این شرایطی که برای صحت عقد اجاره یاد شده است دو صنف است، بعضی شرط اصل و صحن، بعضی شرایط نفوذن. اونا که شرایط اصل صحن این است که اگر عقد اجاره فاقد یکی از اونا بود به هیچ وجه قابل تصحیح نیست، نه با اذن بعدی نه با تیب رضای بعدی، نظیر بیع کسی که در حال نوم بود یا مجنون بود یا صبی غیر مميز بود که لا یدری ما ینشه، این قسم. اما قسم دیگر همان است که صحت تعهدی دارد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این شرایط بعضی به متعامله این برمیگردد، بعضی به عوضین. اگر همه شرایط را متعاملان داشته باشند ولی عوضان فاقد شرایط باشند، اجاره ناتمام است. و اگر همه شرایطی که به عوضین برمیگردد موجود باشد ولی متعاملان فاقد شرایط خودشون باشند، ناتمام است. برای اینکه این دو تا بحث خلط نشود، راهی را که محقق طی کرده است راه خوبی است، ولی راهی که صاحب جواهر زمیمه کرده است یه راه فنی نیست. بحث وقتی میتواند مبرهن باشد که هر بحثی در کنار موضوع خود قرار بگیرد ولا غیر. بحثی که مربوط به شرایط متعاقده این است، نباید گفت یکی از شرایط متعاقده این است که اینا مالک باشند. محقق بر شرایط نیاورد ولی صاحب جوار اضافه کرد و یکاش اضافه نمی کرد. بحث مالکیت متعاملان بحثی است درباره ارتباط متعامل با طرفین معامله، با طرفین معامله. این رو انسان باید یک جا ذکر بکند. اگر یکی از شرایط متعامله این است که اینها مالک باشند که صاحب جواهر اون اضافه کرده، دیگر یکی از شرایط ششگانه را چرا این شمردید که منفعت باید ملک موجر باشه؟ شما اگر در شرایط متعامله این خلط را مرتکب شدید، گفتید متعامله باید بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، جایزه تصرف باشن، یعنی سفیه نباشن، مهجور بالفلس نباشن، اینا تام، اینا شرطی است که به متعامل برمیگردد. اما میخواد مالک باشد یا میخواد مالک نباشد؟ اگر شرط متعامل این است که مالک این یا مالک منفعت باشد، پس چرا یکی از شرایط ششگانه را این شمردید که منفعت باید ملک موجر باشد؟ این خلط را مرحوم محقق در شرایط مرتکب نشد، ولی مرحوم صاحب جوار اضافه کرده و یکاش اضافه نمی کرد. وقتی فقیه میتواند ماهرانه بحث کند که هیچ موضوعی را در جنب موضوع دیگر نگذارد، این نه تنها مشکل تکرار پیش می آید، در نحوه استدلال انسان خلط می کند. خب پس بعضی از این شرایط به این برمی گردد که متعاملان باید دارای این وضع باشند، متعامل باید این وضع داشته باشد، یعنی بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد، مهجور نباشد، امثال که تصرف او یا عقد او یا انشای او نافذ باشد. این اونگاه شرایط پنجگانه دیگر به عوضین برمیگردد. عوضین باید حلال باشن، اصل منفعت باید حلال باشد، معلوم باشد، ارتباط به این متعامل داشته باشد، یعنی متعامل یا مالک باشد یا معزون باشد، مقدور و تسلیم باشد و قرار نداشته باشد و امثال ذلک. این رای فن نیست. پس اون چی که به متعامل برمیگردد این است که او بتواند بیع کند، همین، مهجور نباشد، اسباب حج در او نباشد، یعنی جنون یا نوم یا سفه یا فلس یا سبا عدم بلوغ اینا نداشته باشد. وقتی این ارکان در متعامل تام شد، حالا به عوضین میپردازن. پس راهی را که محقق تو شرایط هیکت راه خوبی است، خلدی که صاحب جواهر کرده راه خوبی نیست. نباید این عنوان مالکین را صاحب جواهر کنار متعامله این ذکر میکرد. این تام شد. مطلب بعدی آن است که یکی از شرایطی را که به عوضین برمیگردد، اینا بعضی از شرایط مشترک بین عوضین است، یعنی در باب بی میگن شرایط عوضین، چون چیز روشنی است. بی عوضین هم میتوانن دوتا این باشن، هم یکی این باشد دیگری منفعت. ولی چون در باب اجاره قال بنابر این است که یکی از دو طرف، یعنی اون چیزی که متعلق اجاره است، او منفعت باشد، حالا اجرت یا مال الاجاره یا منفعت است یا این، اجرت مطلق است اما متعلق اجاره رو گفته باید منفعت باشد. چون یه همچه فرقی بین بی و اجاره هست، لذا در کتاب بی میگوین که شرایط عوضین کذا و کذا، ولی در باب اجاره میان جدا میکنن، میگن شرایط منفعت این است، شرایط اجرت این است. این راهی را که محقق در شرایط کرده خیلی عمیق‌تر از راهی است که مرحوم سید تو عروه طی کرده. مرحوم سید تو عروه فرمود که شرط المتعاملین کذا و شرط العوضین کذا. چون وارد شده هفت شرط رو در عروه برای عوضین ذکر کرده، دید بعضی از شرایط مال عوضین نیست، مال احدهما است، لذا ناچار شد که لحن رو عوض کند. ولی در کتاب بی جا دارد، در کتاب بی آمدن گفتن شرایط متعاملن این است و شرایط عوضان این، عوضان خواه سمن خواه مسمن هر دو میتوانن این باشن، یا سمن میتواند منفعت باشد، مسمن باید این باشد. اونجا گفتن شرایط عوضین، چون هر دو میتوانن این باشن. ولی در باب اجاره چون متعلق اجاره حتما باید منفعت باشد، حتما حتما تا امتیاز پیدا کنند از بی، ولی اجرت گاهی میتواند این باشد گاهی میتواند منفعت، لذا محقق محققانه آمده تفکیک کرده شرایط منفعت را از شرایط اجرت جدا کرده، ولی در عروه آمده شرایط عوضین را یک جا ذکر کرده به این خیال که مسئله اجاره نظیر بی است. بعد وسطا که رفت دید که نه، بعض از شرایط مخصوص عوضانه. حالا عروه مرازم فرمود که هفت شرط ذکر کرده زیر پوشش شرایط عوضین، فرمود شرایط متعاملان آن است، یعنی متعاقدان. اون بحث که تمام شد، اول عقد است بعد شرایط متعاملان بعد شرایط عوضین. شرایط عوضین گفت کذا و کذا و کذا، بعد چهارمی و پنجمی که رسیده دید هماهنگ نیست، فقط مال منفعت است نه مال عوضان، لذا برگردون. از رابع ان تکون المنفعت معلومتان، این پیداست که از اول لا یدری علامه ازا یقده. اینی که نسبت به مرحوم محقق همه خاضعن، سرش این است که از اول بررسی کرده که چی میخواد بگه. البته اینها راه فن نیست، نقد فقهی نیست، اما راه فن نیست. خب این شرایط، شرط اولش این است که منفعت باید معلوم باشد، اونطوری که در شرایع آمده ان تکون اجرت باید معلوم باشد، ایشون شرط اجرت ذکر کرده، ان تکون الاجرتو معلومتن بالوزن اول کیل. خب حالا این شرط، شرط مشترک است، البته اختصاصی به اجرت ندارد، منفعت باشد یا اجرت باشد باید معلوم باشد. این از اون شرایطی است که مرحوم سید در عربه به عنوان شرط مشترک بین اجرت و منفعت ذکر کرده است. شرط عوضان است که معلوم باشه. دلیل معلوم، معنای معلوم بودن این است که طرفین بفهمن چی میخرن تا قرار نباشد، طرفین بدانن که اقدام بر امر خطری ندارن. ادله ای که برای معلومیت این اجرت یا منفعت که شرط مشترک است، هم منفعت باید معلوم باشد هم اجرت باید معلوم باشد، ادله ای که برای لزوم معلومیت اجرت یا منفعت ذکر کردن چند است؟ و بحثی در این مقام هم در دو مقام خواهد بود. مقام اول ادله مشهور بین فقها که منفعت و اجرت باید معلوم باشد. مقام ثانی دلیلی که معارض این هست، ولو قائل نداشته باشد، ولی ادله ای که معارض ادله است که دلالت میکند بر لزوم معلوم بودن و مانعیت جهل. پس بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول تبیین ادله است که بو استدلال شده بر لزوم معلوم بودن منفعت یا اجرت. اونها که شم اجتهادیشون و انس رواییشون بیشتر است، میفرمان و یدل علیه قبل الاجماع کذا و کذا و کذا، اول وارد مسائل روایی میشن. اونا که ذوق نقلیشون و تعبدشون بیشتر است، میگن و یدل علیه بعد الاجماع، یعنی اول اجماعست بعد این نصوص خاصه. خب به امور استدلال شده، اول اجماع ابن زهره است در قنیه و امثال ذلک، اجماعی است که منفعت اگر مجهول باشد اون بی یا اجاره باطل است، اون عقد باطل است. یعنی اگر کسی چیز مجهولی را، خانه ای را اجاره داد که مستاجر خانه را ندید، ندید، نه وصفش را شنید، نه خودش را دید، این مجهول است و اجاره این مجهول باطل است. اجماع بر این است که اگر منفعت مجهول باشد باطل است. این دلیل اول. خب نقد این دلیل خیلی آسان و روشن است، برای اینکه ادله فراوانی که در بین هست احتمال اینکه مجمعین به اون ادله استدلال کرده باشن هست. اثبات اینکه این اجماع اجماع معروفی است که در اصول به حجیتش فتوا دادن کار آسانی نیست. شاید مجمعین نظرشون به یکی از اون ادله بعدی باشد، پس نمیشود به این اجماع استدلال کرد. این دلیل اول که با نقد روبروست. دلیل دوم مرسله مرحوم صدوق است که نهى النبی عن القرار. این مرسله که فرمود نهى النبی عن القرار، اگر تام شد سندن دلالتش بد نیست، چون منظور از این نهی نهی ارشاد به مانعیت است. البته مسئله تکلیف را به همراه داشته ممکن است داشته باشد یا دارد، اما در این گونه از عناوین معاملی وقتی که فرمودن نهی النبی عن بیع القرار، ارشاد به بطلان بیع است، یعنی نکن که نمی شود. نظیر اینکه نهی اگر به چیز مرکب زی اجزا یا مشروط زی شرائط تعلق بگیرد، بگویند لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، یعنی نخوان که نمی شود، نه اینکه نماز در وبر ما لا یؤکل لحمه حرام باشد گرچه صحیح است. این ارشاد به مانعیت است، یعنی اجزای مالای و کلهم مانع صحت است. در اونجا این چنین گفتند. در معاملات این معنا به طریق دقیق تر قابل ارائه است. نهى النبی عن القرار، یعنی داد و ستد قراری نکنید که واقع نمی شود، و اگر کسی به استناد این داد و ستد قراری اقدام کرده تصرف غاصبانه کرده ماننده. این مرسله ایست که گفتن ما در کتاب فریقه نیافتیم، تنها مرحوم صدیق رضوان الله علیه متفرد به نقل اوست، نه در جوامع روایی اهل سنت است، نه در جوامع روایی خاص است، نه عامه نقل کردن. و نمی شود گفت به این که منجبر به عمل اصحاب است، برای این که معلوم نیست، چون اصحاب اصلا نقل نکردن این را، و تا به او استدلال کرده باشند. پس این دلیل دوم هم هیچ اعتباری ندارد. سوم، روایات فراوانی است در خصوص بیع آمده که نه نبی صلی الله علیه و سلم ان بیع الغرر، البته در خصوص باب بیع آمده، اما گفتن به این که نوع اینها ضعیف است، سندن صحیح یا موثق و قابل اعتماد نیست، ولی مضمون او مورد فتوا و عمل اصحاب است. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید به این که این گونه از تطابق‌های قهری جابر ضعف نیست، بر فرض این که روایت ضعیفی مورد عمل اصحاب باشد و اصحاب بو استناد بکنن، بر فرض این که تطابق عملی جابر ضعف باشد، اینجا شرط اون جبران حاصل نیست، چون شرط جبران دو امر است: یکی تطابق فتوای اصحاب با مضمون حدیث، یکی استناد اصحاب به حدیث در مقام استدلال. شاید اصحاب به ادله دیگر یا دلیل دیگر استناد کرده باشند، نه به این روایاتی را که نه نبی عن بل غرغر آمده. این یه شبهه. شبهه دیگر این که اگر اون مرسله صدوق بود، نه نبی عن الغرر مطلق بود، همه عقود را شامل می شد، حتی اجاره. اما نه نبی عن بل الغرر که شامل اجاره نمی شود، مگر به تنقیح مناط قطعی که بگوید فرقی بین بیع و اجاره نیست. اگر شما خواستید از راه تنقیح مناط قطعی سخن بگویید، نوبت به دلیل چهارم میرسد که خود اون شاید مستقل باشد در دلالت. پس اجماع که دلیل اول بود ناتمام، مرسله صدوق ناتمام، این روایات معتبر که معلوم نیست با عمل اصحاب جبران شده باشد به عنوان نه نبی عن بل غرر، دو تا اشکال دارد: یکی اشکال سندی، یکی اینکه در خصوص باب بیع است، مال عقل دیگر شامل نمی شود. دلیل چهارم میموند مسئله بنای عقلا. در نوع معاملات فرمایش آیون فقها این است به این که گرچه تعبد در معاملات هست و نمی شود گفت به این که شارع در معاملات چیزی جدید نیاورد، شارع در معاملات تعبدیات کمی هم ندارد، دارد. خیار مجلس از تعبدیاتی است که در بین عقلا رواج ندارد. خیار حیوان از تعبدیات شرع است. این چه نیست که در معاملات مسائل تعبدی راه نداشته باشد. کدام عرف است و کدام عقلاست که کجای عقلاست که خیار حیوان، خیار مجلس با این قیودی که البیان بالخیار مال یفترقا در دین آمده اونا داشته باشد؟ پس نمی شود گفت در معاملات تعبدی نیست. در معاملات تعبد هست، خیار مجلس هست، خیار حیوان هست و امثال ذلک. ولی در خیلی از موارد تأسیسی نیست، به امضایی است. مسئله قرار این چنین است: بنای عقلا بر پرهیز از خطر است، پرهیز از قرار است. چیزی رو که نمیدانن چیز، هرگز به فروشش یا خریدش اقدام نمیکنن. باید همه ابعاد عوضین تبیین شده باشد تا عقلا اقدام بکنن. این بنای عقلا است. و شارع مقدسم که احل الله البیع فرمود اوفو بالعقود داشت به امثال ذلک، همین بیع و همین عقود رایجه عقلا را امضا کرده است و عقلا هرگز معامله خطری و قراری را معامله نمی دانند. پس احل الله البیع از بیع خطری یا اوفو بالعقود از اجاره قراری منصرف است. نمی شود گفت به این که ما اگر شک کردیم که آیا معلومیت منفعت یا اوجت شرط است یا نه، به اطلاق اهل الله البی یا اطلاق اوفو بالعقود تمسک میکنیم، چون در اطلاق اوفو بالعقود دارد که به هر عقدی واجب الوفاست، خواه طرف عوضین معلوم باشد خواه مجهول، یه همچی اطلاقی ندارد. این اوفو بالعقود یا اهل الله البی یا ادله دیگر ناظر است به عقود دارجه بین العقلا، و عقلا هرگز اقدام نمی کنن عقد خطری و قراری را که طرفینش مشخص نباشد او رو رسمیت بدهن. قهرن اهل الله البی اوفو بالعود، سایر ادله‌ای که در خصوص این گونه از موارد است از عقد قراری و خطری منصرف است. خب بنای عقلا بر این است که همه ابعاد را مشخص می کنن. حالا گاهی در اثر اطمینانی که خریدار و فروشنده به هم دارن به حرف یکدیگر اعتماد میکنن، بعد در هنگام تحویل و تحول اگر خلاف در آمد خیار رؤیه دارن، ممکن است ندیده. الحمدلله.